أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اشرقت الارض بنورکم و فاز الفائزون بولایتکم بكم يسلكوا الى الرضوان وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن. در این فراز نورانی از زیارت جامع کبیره بیان وجود مقدس امام هادی سلام الله علیه است که می‌فرمایند اشرقت الارض بنورکم، زمین با نور شما روشن و نورانی شده. این تعبیر یک تعبیر حقیقی است، درش هیچ مجاز و بیان غیر حقیقت نیست. خدای متعال این انوار رو در عالم دنیا تنزل داده و حقیقتاً زمین و این عالم عرض که ما در او زندگی میکنیم با نور اونها روشن و منور شده. همه هدایت ها از طریق همین نور به انسان ها میرسه. شرایع آسمانی فروع این نور هستند. اگر انسان از طریق این عبادات نورانی میشه، قلبش نورانی میشه، به عالم انوار راه پیدا میکنه، حقیقتاً اینها فروع اون نوری هستند که خدای متعال فرو فرستاده. حقیقت اون نور وجود مقدس ائمه علیهم السلام هستند که خدای متعال با نور اونها زمین رو روشن کرده. البته این روشنی ادامه پیدا میکنه تا دوره ظهور که در اونجا تعبیرهای قرآن این هست و اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور ربش روشن شده است، روشن می شود. این آیه رو روایات نورانی معصومین علیهم السلام تفسیر به عصر ظهور کردن. در روایت هست مفضل نقل میکند امام صادق فرمودند رب الارض امام الارض. مقصود از رب امام زمین، اون کسی است که امامت و خلافت از طرف خدای متعال دارد. زمین با نور او روشن میشود. البته این تعبیر هم همینطوری که بزرگان توضیح دادن تعبیر خلافی نیست، چون رب رو محققین اینجور گفتن وقتی مطلق بیاد اضافه به چیزی نشه، مقصود از او فقط خدای متعال هست، ولی وقتی اضافه بشود معانی دیگر هم ممکنه اراده بشه. در خود قرآن هم به معانی دیگری استعمال شده، به کار رفته. در تعبیر قرآن ملاحظه فرمودید جناب یوسف سلام الله علیه وقتی اون دو زندانی آمدند و خوابشون رو گفتند، بنا شد حضرت یوسف سلام الله علیه خوابشون رو تعبیر کنند، فرمودند اما احدکما فیسقی ربه خمرا، یکی از شما ساقی برای ربتون میشید. اینجا مقصود از رب همون سید و به اصطلاح حاکم اونها بوده، اون عزیز و بزرگ مصر بوده. پس رب اینطور نیست که همه جا به معنی پروردگار به کار بره. و اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور ربش روشن می شود. فرمودن رب الارض امام الارض. احتیاج به این روایت هم نبود، در خود آیات قرآن و روایات دیگه ائمه و هدات معصومین به امان نور رب و نور خدای متعال معرفی شدن دیگه. اگر رب رو به معنی خدای متعال هم بگیریم، ائمه و هدات معصومین نور پروردگار هستند. زمین هم با نور اونها روشن شده، هم در عصر ظهور جلوه خاص دیگری خواهد یافت. این نور تجلی و ظهور دیگری پیدا میکنه و شاید اصلا معنای ظهور همین هست دیگه، که انوار اونها، ولایت اونها ظهور و تجلی خاص پیدا میکند، به طوری که همه از این انوار برخوردار میشن. بسیاری از حجاب هایی که هست که مانع هست انسان باطن عالم رو و حقیقت عالم رو مشاهده کنه، در عصر ظهور بر اساس روایات از دوستان و شیعیان ائمه علیهم السلام برداشته میشه. در هر صورت این نور که در عالم حقیقتا تنزل پیدا کرده و عالم رو روشن کرده، همه راه های هدایت از فروع این نور هستند. همه راه های سیر انسان به سوی خدای متعال از فروع این نور هستند. همه راه هایی که انسان بتواند در عالم آیات خدا رو ببینه از این نور ناشی می شود. اگر کسی این نور در وجودش جلوه پیدا کرد، وجود او رو هم روشن کرد، اونگاه می تواند راه خدا رو در عالم پیدا بکنه و در همه عالم آیات خدا رو ببینه. در عصر ظهور البته عرض کردم یه اتفاق خاصی می افته که در بعضی از روایات بیان شده، خیلی هم فهمش برای بنده آسان نیست. مفضل در همین روایت که حضرت فرمودن رب الارض امام الارض و بعد معنای آیه این می شود که زمین با نور امام روشن می شود، عرض کرد وقتی حضرت ظهور کنند چه اتفاق می افته. اشرقت الارض یعنی چه؟ حضرت فرمودن مردم مستغنی از نور ماه و خورشید می شن. استغنى الناس عن ضوء الشمس و نور القمر و یجتزئون به نور الامام. حالا این چجوری باید معنا بشه؟ سعیم کردن معنا کنن محققین، ولی خیلی سنگینه این تعبیر دیگه. فرمود اونقدر زمین با نور امام علیه السلام روشن می شود که مؤمنین مستغنی از نور ماه و خورشید می شن. مردم دیگه بی نیاز از این نورها می شن. البته روشن از همه این نورهای حسی نازله اون نور هستن، اون نور تنزل پیدا کرده، تبدیل به این نورها شده. ولی حالا چه اتفاقی میفته؟ معنی استغناء مردم از ماه و خورشید چیست؟ علی ای حال زمین همیشه با نور امام علیه السلام روشن بوده. خدای متعال به خصوص از وقتی که این انوار رو تنزل خاص داده روی زمین و زندگی طبیعی روی زمین رو داشتن، زمین با نور اونها روشن شده و یک رشته ارتباط نورانی بین عالم دنیا و عالم بالا برقرار شده. و لذا بسیاری از خیرات و برکاتی که قبل از نزول ائمه علیهم السلام بر عالم نازل نمی شده، با نزول اونها در دار دنیا نازل شده خیرات و رحمت ها و برکات مخصوصی که قبلا امکان نزولش نبوده، با فرود آمدن اونها در عالم دنیا در دنیا نازل شده. در هر صورت این نور راه هدایت انسان به سوی همه مقامات و درجات و حرکت انسان به سوی مقام قرب و مقام توحید هست و این نور الان هم در عالم هست. اگر انسان اهل بصیرت باشه میتواند کاملا این نور رو ببینه و چه بسا بسیاری از جلوه های این نور هم در مؤمنین هست و مؤمنین نسبت به اونها غافل هستن، حقیقتا در نور زندگی میکنن، حقایق رو میبینن، خیلی از تاریکی ها، وسوسه ها، شک ها، ریب ها درشون نیست. چون میدونید بسیاری از نعمت هایی که خدای متعال به انسان عنایت کرده چون مقابلش رو نمیبینه غفلت از این نعمت ها داره. مؤمنین بسیاری از نعمت ها و رحمت ها و نور ها رو دارن، عنایت بهش ندارن. دیدید میفرماید وقتی شما یک کسی رو دیدید که گرفتار بیماری داره، گرفتاری داره، خدا را حمد کنید که خدای متعال این بیماری را از شما برداشته. تو این مقایسه متوجه نعمتی که خدای متعال به خودتون عطا کرده بشید. اگر مؤمن خودش رو با کفار، اونهایی که غرق در دنیا هستن، راهی به سوی عالم بالا ندارن و حقایق را اصلا لمس نمی کنن، درک نمی کنن، مقایسه کنه و ببینه واقعا خدای متعال چه نورانیت هایی به او داده، چه مطالبی برای او کاملا واضح و روشن هست، چه معارف و حقایقی، میفهمد که الان هم مؤمنین شیعیان متفاوت با درجات متفاوت خودشون از این انوار برخوردار هستند و توجه به این نورانیت ها و شکر همین نورانیت هاست که موجب استزاده این نعمت و برخورداری بیشتر از این نور میشه. خب این نور طریق رسیدن به مقام بندگی خدای متعال و همه مقامات معنوی است. ولذا و فاز الفائزون به ولایت کن، همه کسانی که به مقام فوز رسیدند، رستگار شدند و نجات پیدا کردند، به درجات و مقامات رسیدند، به واسطه ولایت شما اولیاء معصومین بوده. این رو ما مکرر عرض کردیم، دیگه خیلی مصدع نمیشم. راه رسیدن به توحید، طریق نیل به درجات توحید، طریق ولایت اونها صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین هست که همه درجات نعمت و رحمت و درجات بهشت هم حقیقتا آثار همون درجات بندگی و توحید هستن تو عالم. آثار بندگی و توحید نیل به درجات رحمت خدای متعال و درجات قرب و درجات بهشت هست و همه این درجات امنیت، درجات رحمت، نعمت در واقع درجات ولایت اونهاست که مؤمن به وسیله ولایت اونها این درجات رو و درجات توحید رو سیر میکنه. ولذا طریق رسیدن به لقاء خدای متعال که بالاترین فوز هست تنها ولایت اونهاست. این روایت رو مکرر ذیل آیه نورانی سوره کهف ملاحظه فرمودید و تقدیم شده که خدای متعال دعوت به توحید میکند، نتیجه توحید هم لقاء خداست، راه رسیدن به این درجات رو بیان میکند. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. این مقام مقام توحیده، ما دعوت به توحید شدیم، باید تذلل، خشوع، خضوع، بندگی و انکسارمون فقط در مقابل خدای متعال باشه. و بعد هم خدای متعال میفرماید فمن کان یرجو لقاء ربه، نتیجه این توحید درک مقام لقاء رب هست، اون مقامی که حجاب بین انسان و ربوبیت خدای متعال برداشته میشه، مقامی است بسیار فوق العاده. اندر رب بهم انسان میشه از کسانی که مقام اندر رب دارن، حجاب بین اونها و ربوبیت پروردگار نیست، استکبار ازشون برداشته میشه، به مقام بندگی میرسن. سنگینی عبادت ازشون برداشته میشه. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون. به مقام تسبیح خدای متعال میرسن. پاکی و طهارت حضرت حق رو، طهارت صنع حضرت حق رو، زیبایی کار خدا رو درک میکنن. این مقام مقامی است که در اثر بندگی خدای متعال به دست میاد. بعد حضرت در دنباله این آیه خدای متعال راه رسیدن به این مقام رو بیان میکنن. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. باید عمل صالحی است، اون عمل رو انجام بده انسان و در بندگی هم شریک برای خدا قرار نده، فقط خدا رو بنده باشد در همه شؤون حیاتش. این روایت رو تقدیم کردیم که امام صادق علیه السلام فرمودن معرفت ائمه عمل صالح هست. ولا یشرک به عبادت ربه احدا ای لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیرهم. و ولایتهم العمل الصالح یا معرفتهم العمل الصالح. اون عمل صالحی که خدای متعال از بنده میخواد و بنده باید این عمل صالح رو انجام بده تا به مقام لقاء خدا برسه، به مقام فوز برسه. فرمودن این همون معرفت و ولایت معصومین هست و معنی شریک قرار ندادن برای خدای متعال اینه که در مقام بندگی برای ولایت اولیاء خدا هیچ شریکی قرار نده، همه اعمالش، همه حرکات و سکناتش تحت ولایت و هدایت و سرپرستی اونها باشه. بنابراین همه درجات قرب، همه درجات رحمت، همه امنیت و فوز و فلاح از طریق ولایت اونها به دست میاد. هر کسی به هر مرتبه‌ای از مراتب فوز رسیده از طریق سرپرستی اونها، از طریق جریان هدایت و نورانیت اونها بوده. و فاز الفائزون به ولایتکم، اونهایی که به مقام فوز رسیدن فائز شدن. حالا به چه چیزی فائز شدن در این تعبیر نورانی بیانش نیامده. هر کسی فائز شد این به واسطه ولایت شما به فوز رسیده، که این فوز درجاتی ممکنه داشته باشه و این تعبیر همه اون درجات رو بگیره. لذا همه امنیت ها، راحتی ها، نجات ها تو همه عوالم، در دنیا، موقع عبور از دنیا، موقع ورود به عالم قیامت، سختی های عالم قیامت، ورود به بهشت، درجات بهشت، همه این فوزها بر اساس ولایت اونهاست که تک تک اینها در روایات فراوان مورد تأکید قرار گرفته که هم سعادت انسان در دنیا، هم عبور سالمش از دار دنیا که با امنیت و سلامت از دنیا بگذره، با راحتی عبور بکنه، هم ورود سالمش به عرصه های قیامت و عبور از صحنه های سنگین اونجا تا درجات رحمت خدا، تک تک با توجه به ولایت اونهاست و سرپرستی و شفاعت اونهاست که حاصل می شود. بنابراین اون کسانی که به مقام فوز می رسند دستگیری اونهاست، هدایت اونهاست، این انوار نازله در عوالم هست که اونها رو قدم به قدم تا اون مقامات پیش میبره. از این طرف هم هر کسی به اون مقامها و فوز و فلاحها میرسه به واسطه پذیرش ولایت اونها، محبت اونها، تبعیت اونها، به میزانی که به مقام معرفت و محبت اونها و تبعیت از اونها درک دستوراتشون نائل میشه، به همون میزان از انوار اونها برخوردار میشه و به فوز میرسه. ولی شاید اینجا مراد از فائزون که تعبیر هم عرض کنم اقتضا داره، مقصود اون کسانی است که به مقام رفیع بندگی خدای متعال و به تعبیری به مقام رضوان رسیدن، که در قرآن خدای متعال از اونها به فائزون تعبیر می کند. البته از دیگران هم تعبیر شده. وعد الله الذین آمنوا و عمل الصالحات جنات تجری من تحت الانهار. خدای متعال نسبت به اون کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هستند وعده جناتی رو داده که تجری من تحت الانهار خالدین فیها، در اون درجات خلود دارن، هرگز از اون درجات جدا نمیشن، و مساکن طیبتن فی جنات عدن، یک مسکنهایی که محل سکونت اونها قرار و آرام اونهاست و مساکن طیبه هست، مساکنی پاک که هیچ رجس و ناپاکی و آلودگی در این مساکن نیست. فی جنات عدن، در جناتی که جنات عدن هستن، که در روایات توضیح داده شده مقصود از جنات عدن چیست. بعد می‌فرماید و رضوان من الله اکبر ذالک الفوز العظیم، در ورای همه این مقامات، در مقام این باغستان‌ها و بوستان‌ها و مساکن طیبه‌ای که در جنات عدن هست، رضوان خدای متعال هست و این فوز عظیم و رستگاری عظیم هست که کسی بتواند این درجات رو طی کنه و به اون مقام رضوان خدای متعال برسه. ولذا در روایت هست وقتی مؤمنین وارد بهشت میشن، از امام سجاد علیه السلام نقل شده، اون درجات بهشت رو و مقامات بهشت رو و نعم بهشتی رو حضرت توضیح میدن، میفرمان وقتی در بهشت جای گرفتن مؤمنین و این نعمت ها در اختیار اونها قرار گرفت، خدای متعال مشرف بر اونهاست، سوال میکند از اونها یا عبادی و اولیایی، عباد من، اولیاء من، ای کسانی که در جنت من، در جوار من جای گرفته اید، آیا میخواید به بهتر از این مقام شما رو دلالت بکنن؟ به خدای متعال عرضه میدارن خدایا مگر بهتر از این هم چیزی هست؟ هر چه ما بخواهیم در اختیار ما هست. لهم فیها ما یشاؤون ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، همین تعابیر رو عرضه می کنن، عرضه می دارن خدایا هر چه ما بخواهیم در اختیار ما قرار بدی، اون چه چشم های ما میخواد ازش بهره ببره و لذت ببره، همه اینها در معرض دید ما هستند. خدایا در علاوه بر همه اینها در جوار رحمت تو هستیم، مگر بهتر از این هم چیز دیگری هست؟ خدای متعال دوباره سوال رو تکرار میکنه. وقتی سوال تکرار میشه، اینها خودشون متوجه میشن، به خدای متعال عرض میکنن ربنا، بله همین جوری است، رضایت تو از ما و محبت تو برای ما از همه اینها بهتر و دوست داشتنی تر و گواراتره. انسان وقتی در اون درجات قرار گرفت، تازه به هدایت خدا، دستگیری خدای متعال، راهش به سوی مقامات بالاتری که مقام رضوان هست باز میشه، که حالا اون چه مقامی است، بزرگان از محققین و مفسرین خیلی بحث کردن که این مقام رضوان چه مقامی است. بالاتر از این دیگه مقامی نیست، شاید جنتی بالاتر از این جنت نیست. البته خود این هم درجاتی داره، کما اینکه در روایات داره فرمود بالاترین درجه زهد پایین ترین درجه یقینه، و بالاترین درجه یقین پایین ترین مرتبه رضاست. هر کدام از این سه وادی، وادی زهد، وادی یقین و وادی رضا، مراتبی دارن، ولذا صاحبان زهد و یقین و رضا هم یک درجه ندارن. هر کدام درجاتی از جنت خدای متعال رو درک میکنن، ظاهرن بالاترین مرتبه همون مقام رضاست، که بالاترین درجه یقین که در بعضی روایات دارد درجه دهم یقین، مرتبه پایین مقام رضاست. یعنی که انهو انسان باید مقامات زهد و فراغت و مقامات یقین رو و رفع شک ها و ظنون و ریب ها رو یک به یک پشت سر بگذاره. اگر فارق شد، نور یقین در قلبش ظهور پیدا میکنه، درجات نور یقین تدریجا بالا میرن تا تدریجا نور رضا در قلب مؤمن جاری میشه، انسان به مقام رضا میرسد. این مقامی است که دیگه انسان به گونه ای ربوبیت خدای متعال رو و لطف حضرت حق رو درک میکنه و به گونه ای به اسرار خلقت واقف میشه، زیبایی صنع حق رو درک میکنه، جمال صنع حق رو لمس میکنه که راضی به صنع حق میشه. تا درجات رضا بالا میره، اونجایی که اصلا راضی به خود خدای متعال میشه، مقام رضا بالله پیدا میکنه که این بالاتر از مقام رضا به قضاء الله و صنع الله هست، جایی که خود خدا برای او خواستنی میشود، انوار الهی به حدی در قلب مؤمن تجلی میکنه که خود خدا محبوب ترین محبوب ها برای اوست و همه چیز در شعاع محبت خدا برای او محبوب میشن و رضا او راضی به الله میشه. این مقام، مقام رضوان هست با درجات مختلفی که داره، که شاید بالاترین درجه توحید همین مقام رضوان هست. کسی که به مقام رضوان میرسه دیگه بالاتر از بهشت و نعیم بهشت نصیب او میشه. یک کسی ممکنه رحمت خدا رو در حد درجات بهشت تلقی بکنه، اون هم اولیایی، عبادی، اونایی که سکان جنت خدای متعال هستن، اون کسانی که لهم فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، اون انسان‌های مقامات بالاتری است که ممکنه به او نرسند، همه این لذت‌ها رو می‌برند ولی به خود خدای متعال و مقام قرب و مقام رضوان راه پیدا نمی‌کنند. اون کسی که این حجاب‌ها از او برداشته بشه و در این مراحل متوقف نشه و اون کسی که همه این نعمت‌ها از او هست ببینه و قهرن هیچ کدام از این نعمت‌ها مستقل از خدای متعال برای او دیگه هیچ جاذبه‌ای نداشته باشن. حالا مقاماتی که هست بزرگان فرمودن از طور فهم امثال بنده هم خارجه، که درجات رضا و درجات رضوان بالاترین درجات هست، اونها دیگه به خود خدای متعال راضی هستن. اگر به اونجا رسیدن دیگه بهشت برای اونها قانع کننده نیست، همه این نعمتهایی که در اختیار اونهاست برای اونها قانع کننده نیست، اونها بالاتر، اونها خود خدای متعال رو جستجو میکنن با درجات متفاوتی که در این مقام هست، که در روایات آمده، در تعابیر قرآن آمده. همه این سیرها، سیر در درجات قرب تا مقام رضوان و بکم یسلک الی الرضوان، هیچ معلم و مربی دیگری نیست که بتواند دست انسانها رو بگیره، از دنیا نجات بده، درجات زهد رو طی کنن، درجات یقین رو طی کنن، به مقام رضا برسن و اونها رو در درجات رضا سیر بدن تا به مقام رضوان برسن. اون مقام رضوان که رضوان من الله اکبر، بالاتر از مساکن و طیبتن، مساکن طیبتن فی جنات عدن هست، بالاتر از مقام قرار گرفتن در مقام عدن هست، از استقرار در مقام عدن و سکون در مقام عدن بالاتر رسیدن به مقام رضوان هست. ذالک الفوز العظیم، شاید معنی این تعبیر نورانی هم همین باشه، و فاز الفائزون به ولایتک، همه درجات فوز، به خصوص این مرتبه عالی فوز که خدای متعال میفهمد فوز یعنی این. فائز اون کسی است که از همه درجات عبور کرده، اون انسانی که در درجات بهشت بمانه این به فوز حقیقی نرسیده. فائز اون کسی است که بفهمد همه این جلوه ها، همه این درجات، همه این نعمت ها، نعمت های بی منتهای بهشت، همه اینها نازله رحمت خدا هستند. حقیقت اونجاست، به اون خزائن رو بیاورد، از همه اینها عبور بکنه و به مقام رضا و رضوان برسه. درک اون مقام جز با سرپرستی شما ممکن نیست. چه کسی میتواند دست انسانها رو بگیره اگر اهل راه باشند؟ اگر اهل راه نباشند که هیچ. اونهایی که اهل راهند، اونهایی که رسیدند، راه رو بودند، سالک بودند، فائز شدند، اونها همه به کم یسلک و الرضوان، به وسیله شما سلوک در درجات قرب و سیر در درجات قرب تا مقام رضوان حاصل میشه. اگر چه عرض کردم ممکن است این تعبیر قبلی تعبیر عام می باشه، فاز الفائزون، هر کسی به هر نجاتی رسیده، هر مرتبه ای از نجات رو که پیدا کرده، هر مرتبه ای از نورانیت بندگی خدای متعال که درش پیدا شده، مرتبه زهد هست، مرتبه یقین هست، در وادی زهد و یقین هم هر منزلی از منازل زهد و یقین رو پشت سر گذاشته، همه اینا حقیقتاً فوز، نجات، رستگاری است. انسان از شرک، از تعلق به دنیا، از هر چه که نجات پیدا بکنه، هر قدمش فوزی است. ولی اون فائزون حقیقی اون کسانی هستند که به اون فوز عظیم میرسن، به مقام رضوان میرسن. اینها کسانی هستند که از ولایت شما بهره مند شدند. این ولایت برای این بهره مندی است. لذا بعضی از بزرگان تذکر و تنبه دادن به این نکته، گفتن وقتی شرفیاب محضر معصومین سلام الله علیه اجمعین میشید، توجه داشته باشید همه چیز اونها میدن، همه چی هم باید از اونها خواست، ولی اینها برای بیش از این خیرات آمادگی دارن که به ما لطف بکنن، عنایت بکنن. به اون خیرات اساسی رو بیاورید و اون چیزها را از معصومین بخواهید. حتی من از بعضی از بزرگان شنیدم، تعبیر تعبیر خوبی است، فرمودن خیلی به پر و پای این معجزات حسی ائمه نپیچید. درست ائمه علیهم السلام از نازل ترین مراتب فیوضاتشون همین معجزاتی است که صبح و شب همیشه از آستانشون جاری بوده و این حجت اونها بوده، همیشه بوده. واقعا اونهایی که دشمن بودن نمیخواستن، نه اینکه این آیات نبوده، فراوان بوده از این آیات. در نهج البلاغه دیدید امیرالمؤمنین در خطبه قاصعه میفرماید من در کنار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودم. که قریش به حضرت عرض کردن اگر شما پیغمبرید این درخت رو دعوت کنید که از جای خودش حرکت کنه بیاد محضر شما. میفهمد این درخت از جای خودش کنده شد، با آواز و سر و صدای مخصوص آمد در محضر رسول خدا. گفتن این نشد، سحر، بگید درخت برگرده دو نیمه بشه، یک نیمش بیاد. حضرت دستور دادن درخت برگشت، دو نیمه شد، یک نیمش با سر و صدای بیشتر آمد، شاخه هاش رو دوش رسول خدا سرازیر کرد. باز هم گفتن این ساحره داره سحر میکنه، تصرف در چشم ما میکنه. علی ای حال قرازم اینه، مرتب از این معجزه های حسی از آستان معصومین صادر میشده، یکی و دوتا هم نبوده. نازلش از اولیا و بندگان و شیعیان صادر می شده، روایات فراوانه. ولی فرمودن خیلی به اینها نپیچید، چون اگر خیلی به اینها پیچیدید، از این معجزات هی گفتید، کم کم ممکنه مردم تلقیشون بشه امام علیه السلام کار شفا دادنه، کار امام علیه السلام حل کردن مشکلات قرض آدم رو ادا میکنه، نه اینکه این کارها رو نمیکنه. خب هر که شفا پیدا میکنه به برکت اونهاست، به ولایت اونهاست. همه خیراتی که در عالم نازل میشه به واسطه اونهاست، چه انسان ببینه چه نبینه. اونجایی هم که کارها از مجاری طبیعی حل میشوند که یکی دوتا و دهتا و صدتا نیستن، همه با ولایت اونهاست. این خیلی روشنه. کدام چرخی در عالم بدون تدبیر اونها به اذن الله تبارک و تعالی میچرخه؟ کدام خیری به کسی میرسد الا از برکت صلوات خدای متعال بر اولیاء معصوم؟ این واضحه. گاهی خدای متعال یک آیه ای رو، معجزه ای رو به دست اونها ظاهر میکنه، ادله ای هم داره، واقعا عصا اژدها میشه. هزاران از اینها در روز اتفاق میفته. البته اون یه معجزه خاصی است، مگر این دانه‌ای که میرویه، مگر این انسانی که رشد میکنه، مگر این مؤمنینی که به درجات میرسن، اینا به اندازه عصای حضرت موسی نیستن. سلمان به اندازه عصای حضرت موسی نیست. کنار دست امیرالمؤمنین از یه آدم سلمان درست کردن، از یه کافر ابوذر درست کردن، مقداد درست کردن، این که از عصا و اژدها خیلی بالاتره. از این آیات فراوان ائمه داشتن، فرمودن خیلی به اینا نپیچید، چون اگه خیلی پیچیدید کم کم ادراکتون در اهمیت توقف پیدا میکنه. تلقی آدم اینه که آدم وقتی مریض شد بعد بره پیش امام رضا، وقتی قرض داشت بعد بره پیش امام رضا. این آیات هم هست، و لذا فرمودن سعی بشه بیشتر همون خیراتی که از دست معصومین میرسه و خیرات خاصه، به اونها توجه بشه، اونها رو بگید، اونها رو بهش توجه کنیم، تا کم کم وقتی به سراغ معصوم علیه السلام میریم اون خیرات و درجات رو از اونها بخوایم، از ولایت اونها اون برکات و بهره ها رو ببریم. خیلی این چیزی که خدای متعال به اونها عطا کرده عظیم تر از این حرف هاست، بی نهایته، بی اندازه است، اصلا نمیشه بگی چقدر بزرگه. و انسان اگر بخواهد، اگر اهل توسل و توجه باشه، خیلی بیش از اینها میتوانه بهره‌مند بشه. و فاز الفائزون به ولایتکم بکم یسلکو الی الرضوان. در بعضی روایات داره مقام شیعیان ما از مقام ملائکه مقرب بالاتره، مقام شیعیان ما همصف مقام انبیاست، گاهی داره از انبیا بالاتره، شیعیان خاص ما. خب این اون مقامی است که انسان باید با ولایت معصوم بهش برسه، که اگر به اونجا رسید هزار از این کارها از خود او ممکنه صادر بشه. اون اولیایی که جزو شیعیان معصومین بودن آثار و برکات وجودیشون نقل شده، و باز خود مؤمنین هم برکات اصلی وجودشون باز اینها نیست. شما فرض کنید فلان آیت حق رو نام میبرید، میگید ایشون بله از این کشف و کرامات هم داشتن، از این تصرفات هم میکردن، بیمار رو هم، ولی این که نبوده کار اصلیشون. خود اونها هم کارهای اصلیشون پرورش دادن یک انسانهای شایسته و فوق‌العاده بوده، که هر کدومشون یه دنیا رو راه میبردن، یک جمعی رو متحول میکردن، سالک میکردن. علا ای حال اون رشته ای که رشته سلوک انسانها و سیر انسانها در درجات قرب تا مقام رضوان هست، که این مقام، مقام فوز عظیم از نظر قرآن و از نظر خدای متعال هست. انسان فائز اون انسانی است که همه درجات رو پشت سر گذاشته، دیگه در بهشت هم که هست، در جنات عدن هم که هست، مشغول به اونها نیست، بلکه حجاب ها از قلوب او برداشته میشه و به مقام قرب و لقا میرسه، با هر معنایی که برای قرب و لقاء خدای متعال بشود که مناسب با توحید باشه. این مسلم و روشنه که لقاء اون لقاء متناسب با توحیده، نه لقاء حسی که لازمش تشبیه خدای متعال بشه. اون کسانی که میتوانن همه درجات رو پشت سر بگذارن، در عین این که در بهشتی هستن که لهم فیها ما یشاؤون، در عین حال و لدینا مزید، در عین این که لهم فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، در عین حال یک رضوان برتری هست، اونهایی که هیچ کدام از اینها حجابشون نشده، توقفگاهشون نشده، به درجه ای رسیدن که جز خود خدای متعال همه چیز برای اونها از موضوعیت افتاده، هر چه رو میخوان محبتشون در شعاع محبت خدای متعال هست. رسیدن به این مقام آسان نیست، با حرف و حدیث و یک ذکر و یک ورد و اینا نیست، اینا همه مزاح، اینا همه شوخیه، اینا همه رهزنه. این مقام جز با درک درجات ولایت اونها حاصل نمیشه. سلمان به این مقام میرسه، ابوذر به این مقام میرسه، خواص از اصحاب و علمای شیعه و بزرگانی که این راه رو رفتن، اونها میتونن به این درجات برسن. باید خیلی تلاش کرد و راه هم همین یک راهه، بقیه چیزها واقعا ارزش نداره. این رو بزرگان فرمودن آدم باید متوجه باشه. وصال قدرت متصور هست، ممکنه، این غیر از قرب خدای متعال انسان به قدرت‌های ممکنه برسه. این قدرت‌ها رو خدای متعال یه شکلشو به شیطان هم داده، اینو که ارزش نداره. تقویت نفس ممکنه از راه‌های مختلف، الان هم روش‌های علمیش کم کم به دست آمده، با روش‌های علمی تمحض می‌کنن، تمرکز می‌کنن، میگه آقا نمی‌دونم تو ذهن تو چه میگذره، در خانه تو چه خبره، تو جیب تو چی، اینا چه ارزشی داره. ائمه هدات معصومین که برای این چیزا نیامدن. آدم محجوبه که میخواد اینجوری بهره ببره. امیرالمؤمنین میفرماد سلونی قبل ان تفقدونی، یاریشای من چند تاست. حالا این چه دردی از تو دوام میکنه؟ علم امیرالمؤمنین برای این نازل شده. عنایت میفرمایید اون درجات معرفت، درجات قرب که از آستان اونها نازل میشه، گاهی با یک اشاره هم نازل میشه. در توحید صدوق هست، در توحید کافی است. هشام میگه حضرت چند تا جمله به من در توحید گفتن، چند تا جمله، دو سه جمله بیشتر نیست. بعد از این از این مجلس که برخواستم با احدی بحث نکردم الا اینکه غالب شدم، دو سه جمله. کسانی که میتونن تو یک کلمه همه ی حقایق رو القا بکنن، دستگیری بکنن، حالا فراوانه دیگه نمونه هاش. انسان باید از اونها اون چه که شایسته شأن اونهاست بخواد. همه چیز رو باید بخواد، اما هر چیزی رو متناسب با درجه خودش. به کم یسلک و الر رزوان، اون مقام مقامی نیست که دست همش بهش برسه. هم شما دستتون به اون مقام به بالاترین درجهش رسیده، هم هر کس دیگری که بخواد به این مقام برسه باید شما دستش رو بگیرید و در این درجات پیش ببرید. بنابراین و علا من جهد ولایتکم غضب الرحمن، کسی که این ولایت رو، این سرپرستی رو که سرپرستی همه درجات قربه، کسی که این سرپرستی حقیقی که تنها نعیمه که خدای متعال فرستاده، کسی که انکار کنه این نعمت رو، شانه از زیر بار این نعمت خالی کنه، کفران کند این نعمت رو، غضب الرحمن. دیده اید بزرگان معنا می کنن، می فرمان رحمت خدا دو جوره، یه رحمت رحمانیست به اصطلاح رحمت عام و فراگیره، کافرم از اون رحمت برخورداره. یک رحمت خاصه که مخصوص مؤمنینه. فرمود غضب رحمان، اون کسی که رحمت عامش همه رو فرا گرفته. مهیمن و محیط بر اون کسی است که جهد ولایتکم، این نعمت رو، این ولایت رو، این رحمت رو که خدا نازل کرده، این نعیمی که تنها نعمته، نردبان سلوک همه انبیا و اولیا هست. خدای متعال این حبل متصل رو نازل کرده، این نور رو فرستاده، اشرقت الارض به نورکم، عالم رو باش روشن کرده. اون کسانی که این نعمت رو انکار میکنن، اون کسانی که این تنها راه به سوی خدای متعال رو، تنها راه سلوک در درجات رحمت خدا رو تا مقام رضوان، که خدا از اهل رضوان راضی است و راضی از اونها میشه، کسانی که این ولایت رو،